صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. با امید صحت و سلامتی شما برنامه ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که روند اخراج دسته جمعی مهاجرین بدون سند در این کشور به زودی آغاز میشود. آقای ترامپ افزود که افرادی که در طی سالهای گذشته به طور غیر قانونی وارد مرزهای ایالات متحده شدند از این کشور اخراج می شوند. گروه های مدافع حقوق مهاجرین این اقدام را محکوم کردند. از سوی دیگر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دیدبان داخلی خواست درباره یک گروه فیسبوک که در آن مقامات ارشد وزارت امنیت داخلی و اداره گمرکات و سرحدات ایالات متحده نظرات نجات پرستانه را منتشر کرده بودند تحقیق کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از نقض فاحش حقوق بشر در ونزوئلا که در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است، عمیقا ابراز نگرانی کرد. مورگان اورتگاس سخنگوی این وزارت گفت که گزارش سازمان ملل متحد نمایانگر عمق سرخوردگی و بحران انسانی در ونزوئلا است. خانم اورتگاس با اشاره به آمار قتل و شکنجه منتقدان و مخالفان رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور در گزارش سازمان ملل خاطر نشان کرد که هیچ دیکتاتوری برای ابد دوام نخواهد آورد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کشورهایی که هنوز رسما خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت نشناختند خواست هر چه زودتر این کار را بکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک اظهار نظر کوتاه درباره جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که تهران باید خیلی خیلی محتاط باشد. آقای ترامپ گفت خواهیم دید درباره ایران چه را خواهد داد. این چندمین هشدار رئیس جمهور ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی ایران است. تنش بین ایران و آمریکا در حال شدت گرفته که روز دوشنبه دهم سرطان جمهوری اسلامی از افزایش ذخایر یورانیم غنی شده خود برخلاف توافق هسته‌ای سال 1394 خورشیدی با کشورهای 5 به علاوه 1 خبر داد. پس از اعلام جلسه ویژه اداره بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی اقدامات هسته‌ای اخیر جمهوری اسلامی ایران، جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید از این تصمیم استقبال کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
جان بولتون در صفحه توییتر خود نگاشته است که اداره بین‌المللی انرژی اتمی برای فعالیت‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران یک جلسه ویژه را برگزار می‌کند. آقای بولتون نگاشته است که ایران باید برای کنار گذاشتن جاه‌طلبی اتمی‌اش تحت فشار قرار گیرد. اداره بین المللی انرژی اتمی چند روز پیش تاکید کرد که ذخیره یورانیم غنیسازی ایران از حدی که در توافق هسته‌ای مشخص شده بود فراتر رفته است. دفتر نمایندگی ایالات متحده در اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است که جامعه جهانی باید رژیم ایران را پاسخگو نگه دارد.
بیش از 100,000 کارگر ایرانی در 3 ماه تا 9 ماه گذشته حقوق نگرفته و با مشکلات اقتصادی روبرواند. خبرگزاری اسنا روز شنبه 15 سرطان به نقل از حمید نجف کارشناس اقتصادی نگاشته است که بر اساس برآورد انجام شده این کارگران در بخش‌های مختلف صنعت به ویژه بخش خصوصی و تولیدی کار می‌کنند. اعتراضات صنفی و کارگری در ایران طی ماه‌های اخیر با افزایش تورم پولی و گرانی افزایش یافته و برخی از این اعتراضات با برخوردهای امنیتی حکومت ایران نیز روبرو شده است. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک مقام حکومت افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و نمایندگان طالبان تا 2 ماه آینده به تفاهم ابتدایی صلح برسند. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک افغانستان روز شنبه 6 جون به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان و ایالات متحده در مورد پروسه صلح تفاهم نزدیک دارند. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک این را هم گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور و آقای خلیلزاد امروز شنبه حدود 1.5 ساعت در مورد مذاکرات صلح صحبت تلفنی کردند. آقای خلیلزاد از جریان مذاکرات 6 روزه با طالبان که 7th دور این مذاکرات را تشکیل می‌دهد ابراز خرسندی کرده است. یک عضو هیئت مذاکره کننده آمریکایی که بیش از 1 هفته به این سو سرگرم مذاکره با نمایندگان طالبان در قطرند این دور مذاکرات را بسیار مثمر توصیف کرده است. شرح بیشتر از نجیب احمدیار.
این مقام آمریکایی که نخواست اسنامش گرفته شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که ایالات متحده به عنوان بخش از معامله با طالبان طرح خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان را طی 18 ماه قطعا رد کرده است. مذاکرات صلح افغانستان در هفته‌های اخیر به ویژه پس از سفر غیرمنتظره مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به کابل شدت گرفته است. همکنون زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان سرگرم هفتمین دور مذاکرات با نمایندگان طالبان در قطر است. این مقام آمریکایی گفته است که دور کنونی مذاکرات آمریکا با طالبان فراگیر بوده و با گفته وی جزئیات 4 عنصر عمده مذاکرات آتش بس، جدول زمانی خروج قوای خارجی از افغانستان، مذاکرات بین الملل افغانی و تضمین‌های ضد دهشت افغانی را در بر می‌گیرد.
هیئت متشکل از چهره‌های سیاسی، جهادی، مقام‌های حکومتی، نمایندگان زنان و جوانان و برخی از چهره‌های پیشین طالبان صبح روز شنبه 6 جولای از کابل راهی قطر شدند. نشست بین الملل افغانی با میزبانی آلمان و قطر قرار است به روزهای یکشنبه و دوشنبه 7 و 8 جولای در دو برگزار شود. برای اشتراک در این نشست دست کم 64 تن دعوت شدند که چهره های حکومتی در میان آنان شاملند. در همین حال برخی از رسانه ها با نشر یک فهرست 32 نفری گفتند که در این نشست قرار است نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و متین بیک رئیس اداره امور نیز شرکت کنند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. یک گروه ناظر حقوق بشری سوری میگوید که یک حمله هوایی نیروهای اسد در یک قریه در ولایت ادلب کم از کم 13 کشته بر جا گذاشته است. این گروه امروز شنبه گفت که کشته شدگان بیشتر بی جا شدگان داخلی اند که در آن 7 کودک و 3 زن شامل می باشد. گروه کمک رسان که به کلاسفیدان معروفن نیز رقم تلفات را تایید کرده است. ادلب آخرین بزرگترین پایگاه مخالفان اسد در 8 سال جنگ داخلی سوریه می باشد. گروه های شورشی سودانی توافق تقسیم قدرت میان اعتراض کنندگان و شورای نظامی سودان را به باد انتقاد گرفته، گفتند که قبل از هر گونه توافق روی طرح انتقال قدرت می باید با آن گروه ها به یک توافق می رسیدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
یک شاخه از تحریک آزادی سودان به رهبری عبدالواحد النور توافق تقسیم قدرت را خیانت به انقلاب خوانده است. تحریک آزادی سودان که قبلا در منطقه دارفور فعالیت‌های شورشگری را انجام می‌داد، در سال 2004 به شاخه‌های متخاصم انشعاب کرد. شاخه تحت رهبری میناوی ائتلاف سیاسی را با مظاهره کنندگان ضد حکومت به رهبری عمر البشیر تشکیل داد. حالان که النور حضور در ائتلاف را رد کرد.
یونسکو شهر باستانی بابل را در عراق در فهرست میراث جهانی اضافه کرد. کمیته میراث فرهنگی جهان یا یونسکو این خبر را در نشست آن سازمان در آذربایجان منتشر کرده است. شهر بابل که 4300 سال قدامت دارد به دلیل جنگ و ناامنی در سالهای اخیر در عراق به شدت آسیب دیده است. عراق از سال 1983 به دنبال ثبت شهر بابل در فهرست میراث جهانی بوده است. مقامات عراقی از این تصمیم یونسکو استقبال کردند. و یک شرکت فرانسوی دوایی را تولید کرده است که باد شکم را خوشبو می کند و به مشتریان امکان می دهد که حتی رایحه مورد نظر باد شکمشان را از عطر زنجبیل گرفته تا گلاب و بوی توت زمینی و غیره خود انتخاب کنند. قیمت یک بسته حاوی 60 تابلت آن دوا حدود 20 یورو است و در سایت ها و فروشگاه های اینترنتی فروخته می شود. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه رویا زمانی هستم. انتخابات داخلی روز شنبه مجلس برای گزینش هیئت اداری برای پست منشی و نایب آن به دوره دوم رفت. شاید بیشتر این موضوع را از عبدالحی ورشان بشنوید.
بروز شنبه برای پست منشی و نایب منشی هیئت اداری مجلس رقابت میان 9 تن از نامزدان صورت گرفت، ولی به دلیل تقسیم شدن آرا میان کاندیدان زیاد و استعمال شدن رأی باطل و سفید هیچ کدام از نامزدان آرای لازم کامیابی 50+1 را تکمیل نکردند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نتیجه رقابت امروز برای پست منشی و نایب منشی را اعلام کرد و گفت
بنان بین دو کاندید پیشتاز محترم نامی سای و کریم عطل به پست منشی و جاوید ساپای و نیلوفر کوفی به نیابت منشی به دور دوم انتخابات میرم بخیر.
انتخابات امروز در خانه ملت نسبت به رقابت‌های روزهای قبل از چندین رهگذر قابل دقت بود و تفاوت‌های فاحش نسبت به روزهای قبل به مشاهده می‌رسد که تفاوت کلان و مهم آن فضای حاکم در تالار بود که کاملاً فضا یک فضای دوستانه بود و مسائلی که مطرح شدند عمومی و مملکت شمول بودند. تفاوت دیگر طرح مسائل برای جلب آرای بود و هیچ کاندیدی برای جلب آرای بیشتر و مسائل تنش‌زا که بوی نفرت قومی، سمتی و زبانی از آن به مشام برسد مطرح نکردن و فقط روی مسائل عمومی تمرکز کردند و تنها موردی که موضوع حضور قومی و تباری در هیئت رهبری مطرح شد چندان استقبال نشد. اما با این همه خوبی ها نامزدان برای کسب آرای بیشتر از تکنیک و مهارت های ساده دیگر کار گرفتند تا حدی کارایی داشته است. عبدالرؤوف نعامی کاندید پست منشی بر ضرورت اعاده حیثیت مجلس متمرکز صحبت کرد و از تجارب دوره گذشته سخن گفت.
یک شورای قوی و یک شورای میتونه باشه که یک طرف حکومت کنندگان یک طرف حکومت شوندگان هر دوی از اون ناگزیرند توافق بکنن جورآمد بکنن در این صورت عزت جمعی شورا میتونه حفظ باشه.
کریم مطل رقیب آقای نعامی بر ضرورت پابندی با قانون اساسی و اصول وظایف داخلی و بر حفظ تعادل میان اقوام تاکید کرد.
پابند به قانون اساسی، قوانین نافذه و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه بوده و از آن دفاع و در تطبیق آن سعی و تلاش خواهم کرد. در همه امور مجلس و در بین وکلای ملت تعادل را حفظ نموده و در راستای عزت خانی ملت و وکلای عزیز هیچ گونه سعی دریغ نخواهم کرد.
کاندیدان نیابت منشی نیز به همین منوال بر مسائل عمومی تمرکز نموده تلاش کردند بگویند که از هر گونه تعصب بیزارند. جاوید صافی نماینده ولایت کنر:
آرزوی من تطبیق قانون و رعایت کردن احکام اصول وظایف داخلی ولسی جرگه می باشد و همین خط مشی زندگی من در مجلس خواهد بود.
خانم نیلوفر کوفی کاندید نایب منشی ادعا کرد که حتی از افکار سیاسی فامیلش متاثر نیست، ولی مسئله جنسیت را به خاطر جلب بیشتر آرا با مهارت عنوان کرد که کارایی هم داشته است.
آیا لازم نیست یک زن، یک مادر و یک خواهر به مثابه نماینده نیم پیکر از جامعه ما در پشت این پنل قرار بگیرد تا ترجمان نیازها، احساسات و مطالبات لشکر بزرگ و محروم زنان باشد؟
عزیزالله الفتی کاندید پست منشی به مسئله عدالت اجتماعی و نیاز به حضور ترکتواران در هیئت اداری را مطرح کرد که چندان استقبال نشد.
خواهش و حمایت یک قوم بزرگ شما که عبارت از ترک تبارا باشه مرا وادار به این ساخت تا به این سمت خود کاندید بکنم.
وقتی در مورد تغییر یک شبه فضای مجلس و چرخش 180 درجه در دیدگاه وکلا را جستجو کردیم، آگاهان مسائل سیاسی و اجتماعی گفتند که این تغییر در نتیجه فشار افکار عمومی صورت گرفته است و شاید هم ناشی از خستگی جدال دو ماهه باشد. دکتر علی امیری استاد دانشگاه در مورد چنین:
یک دلیلی است که به حد کافی جنگ و جدال شده و انرژی ها تخلیه شده، دیگه انرژی کافی برای مجادله وجود نداره، خود به خود دیگه بازار گرم هم نداره. بعضی ها
آگاهان مسائل اجتماعی منتقدند که تاکید افراد بر افرادگرایی به خاطر تسخیر افکار عمومی می باشد و زمانی که دیدن افکار عمومی بیدار شده است و دیگر افرادگرایی بازار ندارد، گونه خود به خودی این افراد به حاشیه رانده می شود و فضا مسیر درست را پیدا می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش این بخش برنامه: در ننگرهار برای از بین بردن منابع عایداتی و اکمالاتی داعش تلاش های نظامی آغاز شده است. مقامات همچنان گفتند که درگیری های افراد گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد آن ولایت نیز توقف یافته است. ضیاءالرحمن حسرت در مورد جزئیات بیشتر میده.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار میگوید که تا یک ماه گذشته تلاش های را برای جلوگیری از اکمالات و از بین بردن منابع عایداتی و مالی داعش آغاز کردند. والی ننگرهار که در قمندانی امنیه این ولایت درباره دستاوردهای یک ماهه پلیس ننگرهار با رسانه ها صحبت میکرد، گفت که شماری از اکمال کنندگان داعش را که قرار بود مبلغ 750 هزار ریال سعودی را به ولسوالی یاچین به گروه داعش انتقال دهند، در مربوطات ولسوالی غنیخیل بازداشت کردند. والی ننگرهار میگوید که هنوز روشن نشده که این افراد پلیس سعودی را از کجا و چگونه به جلال آباد انتقال داده بودند. اما در مورد تحقیقاتشان هنوز تمام نشده است. این پول به ولسوالی اچین به خاطر تقویت داعش انتقال می‌گردید. انتقال کنندگان را نیز بازداشت کردیم. در مورد تحقیقات بیشتر جریان دارد. تروریسم همیشه از طریق منابع مالی تقویت می‌شود. داعش هم منابع ایداتی و مالی زیادی دارد و ما برای از بین بردن خوشنمودن و قدرنمودن یان تلاش‌ها را آغاز نمودیم. در همین حال جنرال عبدالرقیب مبارز قماندان امنیه ولایت ننگرهار میگوید که درگیری‌ها بین افراد گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد اکنون توقف یافته ولی هر دو جانب در خانه‌های مردم ملکی جابجا شدند. با گفته قماندان امنیه ننگرهار نیروهای افغان به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی هنوز بالای این دو گروه عملیات را انجام ندادند، اما از طریق هوا آنان و مراکز آنان را هدف قرار می‌دهند.
و فعلا مخفی هستند در خانه هاستند. ما هم از طریق هوا اما زمین وارا تعقیب کرده میریم. در هر جایی که قرارگاهشان بود، تجمعشان بود، وارا ما ضربه زدیم. قماندانانشان عدس دادن و پراگنده هستند. یک تعدادشان از ساحه کشیدن خود رفتن پراگنده شدن، یک تعداد دیگرشان مانده. ما پلان بسیار بزرگ پیش روی داریم با مطابق فیصله قرارگاه نظامی با ادارت والی صاحب. ما این پروسه سرش کار داریم. در آن قریب ما سرش پلانگذاری میکنیم و کار میکنیم، عملیات را شروع میکنیم. بخیر شما با شاهدش خواهد.
مقامات در ننگرهار همچنان میگویند که 3 منصوب پلیس را هنگام سرقت پول و اختطاف یک مالک تانک تیل در مربوطات ولسوالی بهسود بازداشت نمودند. با گفته مقامات این افراد نظامی قصد داشتند تا مالک تانک تیل را اختطاف و پولی که با وی بود آن را سرقت کنند. از سوی دیگر صدها تن از سران قومی و باشندگان در ولایت کنر در برابر عملیات‌های شبانه نیروهای ویژه امنیت ملی تجمع اعتراضی را برپا نموده و با آن مخالفت جدی نشان دادند. این موسفیدان قومی میگویند که بیشتر اوقات در عملیات‌های شبانه نیروهای یاد شده افراد ملکی و حتی قارب سربازان اردوی ملی کشته و زخمی میشوند. آنها خواستار توقف هر چه اجل این عملیات‌ها در مناطق تحت کنترل دولت در ولایت کنر شدند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که امیدوار هستند تا 2 ماه آینده به تفاهم ابتدایی صلح برسند و پس از آن مذاکرات جدی صلح آغاز شود. یک مقام ریاست جمهوری میافزاید که آنان مشترکند با همکاری بین المللی خیش با همکاران بین المللی خیش در این مورد کار میکنند. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان و ایالات متحده در مورد پروسه صلح تفاهم نزدیک دارند. آقای عمر افزود که روز شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان حدود 1.5 ساعت در مورد مذاکرات صلح صحبت تلفنی داشتند. به گفته آقای عمر، امیدواری این است که در 2 ماه آینده تا اول ماه سپتامبر یک تفاهم ابتدایی در رابطه با پروسه صلح صورت گیرد. این مقام حکومت تاکید دارد که رسیدن به تفاهم ابتدایی ختم کار نه، بلکه آغاز مذاکرات جدی خواهد بود که در مورد نتایج آن چیز نمیتوانند بگویند. به گفته آقای عمر، برای رسیدن به چنین تفاهم دولت افغانستان با شرکای بین‌المللی خیش به گونه مشترک کار میکند. از سوی دیگر این مقام حکومت افغانستان به برگزاری انتخابات 6 میزان نیز تاکید کرد. آقای عمر گفت
افغانستان وقت میتونه به صلح پایدار برسه که یک حکومت مشروع از مردم افغانستان در این مذاکرات نمایندگی بکنه. بخاطر از او انتخابات 6 میزان افغانستان حتمی است و تمام تلاش ما بخاطر برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در افغانستان موازی به پروسه سال ادامه خواهد داشت.
پیش از این مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در سفرش به کابل گفته بود که امیدوارند تا اول ماه سپتامبر با طالبان به توافق صلح برسند. پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به برخی رسانه‌ها گفته بود که پیشرفت‌های خوب در مذاکرات صلح صورت گرفته است، اما آقای خلیلزاد بارها تاکید کرده تا زمانی که روی 4 موضوع شامل آتش بس، مذاکرات بین‌المللی، جدول زمان بندی بندی خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان و تضمین این که دیگر طالبان با گروه‌های توریستی بین‌المللی رابطه نخواهند داشت و افغانستان به مکان امن برای توریستان بین‌المللی مبدل نخواهد شد توافق صورت نگیرد، به معنی این است که روی هیچ موضوعی توافق نشده است. در همین حال ودیر صافی استاد علوم سیاسی بسد امریکا گفت که برای رسیدن به تفاهم نیاز به اقدامات عملی است.
ریشت گفتن هم بکنیم که این اعمالی که این اقوالی که اینا امروز اطراف میکرن ای به جامعه عمل خواهد پوشید. پس منتظر یکچند گام عملیه که مو عبارت از آغاز صحبت با حکومت افغانستان و طالبان باشه و اعلان آتش بس باشه.
این در حال است که در حال حاضر نیز یک هیئت 53 نفری متشکل از چهره های سیاسی و برخی مقام های حکومتی به دوحه پایتخت قطر سفر کرده اند و قرار است با نمایندگان طالبان در مورد مسائل مربوط به صلح و وضعیت افغانستان گفتگو کنند. این نشست بین الافغانی که روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد از سوی آلمان و قطر میزبانی می شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییترش نوشته که این کنفرانس به منظور رسیدن به تفاهم بین الافغانی برگزار می شود و به ادامه نشست های است که در مسکو برگزار شده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
زلزله با شدت 7.1 به مقیاس ریختر جنوب کالیفرنیا را لرزانیده است. این زلزله باعث ایجاد آتش سوزی، انفجار بخش از یک شارع، آسیب رساندن به ساختمان ها شده، اما شماره مجروحین به صورت مشخص گزارش نشده است. در گزارش را در این مورد سحر عظیمی به توجه می رساند.
مقامات امروز شنبه از پس لرزه های زمین لرزی 7.1 به مقیاس ریکتر در جنوب کالیفرنیا هشدار دادند. این زمین لرزه سبب صدمه به ساختمان ها، آتش سوزی های گسترده و برخی صدمات و جراحات به شهروندان شده است. مقامات گفتند که شمار دقیق مجروحین تا هنوز در دست نیست.
شمار زیاد از مجروحین گزارش شده است، اما رقم آنان تا هنوز مشخص نیست. من تعداد تلفات و مرگ و میر را هنوز ندارم. ما هیچ گزارش از مرگ کسی نداریم، اما می دانیم که جراحات وجود دارد.
گوین نیوزم والی کالیفرنیا از حکومت فدرال درخواست کمک کرده است. وزارت دفاع ایالات متحده نیز وعده همکاری سپرده است.
اداره دفاعی کالیفرنیا در ناحیه آسیب دیده نیروی کار مشترک را بسیج کرده و در حال جابجا سازی این نیروهاست که شامل حدود 200 نیروی امنیتی ما می باشد که در بخش هوایی و زمینی همراه با هلیکوپترها در محل آسیب دیده مصروف کارند. من همچنین با مقامات پنتاگون صحبت کردم. بنابراین اگر ما از بخش های فعال و یا از هر گارد ملی دیگر در کشور کمک درخواست کنیم، آنان برای کمک به اینجا خواهند رسید.
به گفته مقامات این زمین لرزه حداقل 16 پس لرزه در کالیفرنیای جنوبی بین 4 ریکتر یا بیشتر از آن را در پی داشته است.
موضوع اصلی این است که این یک زلزله بسیار بزرگ بوده و ما همچنین می دانیم که در نتیجه زمین لرزه مجموعه از پس لرزه ها نیز وجود دارد. بنابراین می خواهیم خود را آماده سازیم که بتوانیم نجات یافتگان را برای روزهای متمادی اینجا محفوظ نگه داریم و این وضعیت نیست که در حال حاضر دوباره به حالت اولش برگردد.
دامنه این زمین لرزه ها در لاس وگاس، نوادا و برلی هیلز و پام اسپرینگ در شرق لس آنجلس نیز محسوس بوده است. زمین شناسان در این منطقه گفتند که زلزله ها در این مناطق همچنان ادامه خواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در این اواخر در بیشتر شهرهای آلمان رستوران ها غذاهای باقی مانده خیش به باشندگان گرسنه شهر به قیمت نازل به فروش می رسانند. این کار جلوی ضایعات غذایی را گرفته، کاروبار را بهتر ساخته و به مردمان نادارتر غذای مغذی فراهم می کند و خدمتی برای بهبود محیط زیست نیز انجام داده می شود. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که عبدالوجود عادل برگردان دریان را به توجه شما می رساند.
اینی کاترین فزنگر در تلفون موبایلش به لست رستوران های سر می زند که غذای آماده شده باقی مانده را به نیمه قیمت در دسترس مشتریان قرار می دهد. او در تلفونش می تواند از انواع غذاهایی که در هر گوشه شهر آماده بردن باشد انتخاب کند و از آن غذای شبش را تهیه کند. او وقتی از محل کارش به سوی خانه می رود، در راه غذا را با خود می برد.
یکی از نگرانی هایم مقابله با آلودگی محیطی است و کاری را که من انجام می دهم حداقل شیوه است که همه روزه انجام دادم می توانم. بسیار ساده است. شما در تلفن هوشمندتان اپلیکیشن را پیاده می کنید و از آن محلی را می یابید که غذای مورد نیاز شما را تهیه کرده و با خود به خانه می برید.
این کاری است که نفع آن نه تنها به رستوران ها می رسد بلکه همه از آن نفع می برند. اپلیکیشن وبسایت Too Good To Go یا چیز بسیار خوب آماده بردن با مشتریانی که حامی محیط زیستند فرصتی را فراهم می کند تا به غذایی که نزدیک است وقت مصرف آن سپری شود دسترسی پیدا کنند. در غیر آن غذای ارزشمند به زباله‌دانی انداخته می شود. فرانسیسکا لینرت از وبسایت Too Good To Good میگوید.
Also bei uns ist es so, dass und wie viel Uhr das dann abgeholt werden kann. Das heißt immer kurz vor.
نرخی را که ما برای غذا تعیین میکنیم نیم قیمت اصلی است. در لیبل تعداد خوراکی را که یک مشتری توقع برده میتواند، مقدار غذایی که باقی مانده و زمانی که غذا برده شده میتواند که معمولا قبل از بسته شدن رستوران است درج میباشد.
مفکوره‌ای که در قبال این همه ترتیبات قرار دارد این است تا به هیچ وجه غذا ضایع نشود. جولیا کلوکنر وزیر زراعت و تحفظ مستهلکین آلمان میگوید
unglaublich viel, also wir haben ja wichtige Ressourcen in diesen Lebensmitteln und wenn wir sie wegwerfen.
ما 11 میلیون تن مواد غذایی را سالانه دور می اندازیم که برابر با 10,000 لاری پر از مواد است. تصور کنید هرگاه این مقدار غذا حفظ شود، در حقیقت ما مانع صعود 6 میلیون تن کربن دای اکساید شده ایم. مقدار باور نکردنی است. ما در این مواد غذایی منابع مهمی را داریم. هرگاه آن را به دور بیندازیم، از لحاظ اخلاقی مشکل است آن را توجیه کنیم.
با تحفظ غذا انرژی حفظ می شود. زباله کمتری به وجود می آید و انرژی که برای رویانیدن و انتقال مواد غذایی به مصرف می رسد کمتر می شود. فرانسیسکا لینرد از وبسایت Too Good To Go می گوید
kann sagen, dass wir mittlerweile in Europa
گفتم می توانم که تا حال ما 14 میلیون خوراک غذا را در اروپا حفظ کرده ایم که معادل با 35,000 تن کربن دای اکساید می شود.
گرفتن این نوع ترتیبات بیشتر در شهرهای بزرگ مانند برلین قابل تعمیل است. اینی کاترین فزنگر کاربر اپلیکیشن غذایی می گوید
60,000 تن CO2 die tatsächlich eingespart wurden dadurch.
در برلین به آسانی هر چیزی را سراغ کرده می توانید. در هر گوشه و کنار چیزی انتظار شما را می کشد.
مالکان وبسایت Too Good To Go می گویند که همه روزه 5,000 از مردم شهر برلین اپلیکیشنشان را پیاده می کنند. این مقدار از خوراکها با نیم قیمت خیلی زیاد با ارزش است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته های برنامه های شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوارم که برنامه های شنونده برنامه های ما باشین و همچنان فیسبوک صدای آمریکا را دنبال کنین که facebook.com/dari می باشه و همچنان وبسایت voadari.com وبسایت دری رادیو آشنا صدای آمریکا می باشه. برنامه های صبحانه رادیو آشنا به گونه زنده از ساعت 5 5 صبح تا 7 صبح روزانه روی عین موج نشرات دارد و بعد از برنامه های رادیو آشنا برنامه های رادیو آزادی روزانه برنامه های خدا ادامه میدن. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما باشید. شب خوش آرام در پیش داشته باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.